کاروانیان را بلافاصله به حضور رؤسای قبایل مختلف فایوم بردند. جوان با مقایسه آنچه فراروی خود می دید با آنچه در تصور داشت به چشمهای خود هم شک کرد. به جای دیدن یک حلقه چاه و مقداری نخل در اطراف، تعریفی بود از آبادی در صحرا که در یک کتاب داستانی خوانده بود. منطقه گسترده‌ای را دید که از دهکده‌های اسپانیا وسیع‌تر و بزرگتر بود. در برابر چشمانش آبادی با بیش از 300 حلقه چاه و 50,000 نخل بارآور بود و تعداد زیادی چادرهای رنگی که در نخلستان پراکنده بودند. مرد انگلیسی بی قرار دیدار کیمیاگر گفت: گویی قسمتی از افسانه هزار یک شب است. به زودی بچه‌های آبادی دور کاروانیان جمع شدند و با وسواس و کنجکاوی به سیورسات کاروان، به محموله، به حیوانات، به شترها و مسافرانی که از راه رسیده بودند یا به تعنی می رسیدند نگاه می کردند. مردان آبادی کنجکاو به سرنوشت جنگ و حمله احتمالی با مسافران به بحث نشسته بودند. زنان هم با دیدن پارچه‌های رنگارنگ و سنگ‌های زینتی درخشان بر سر قیمت آنها با بازرگانانی که از راه رسیده بودند چانه می‌زدند. سکوت صحرا پدیده‌ای فراموش شده بود. به نظر می‌رسید یک خواب بود، یک رؤیا، یک دنیای تخیلی در گذشته‌های دور. هیاهو در آبادی پدیده نو در لحظه بود. به نظر می رسید که شادی و سرور و یک دنیای عینی قابل لمس در حال بود و مسافران بی خیال از آنچه گذشت همراه مردم آبادی آواز می خواندند، می رقصیدند، فریاد می کردند، می خندیدند. درباره همه کس و همه چیز بلند بلند حرف می زدند. گویی که کوله بار دلشوره ها و نگرانی ها را بر دروازه آبادی آویخته بودند یا از جهانی دیگر، جهانی خیالی، به دنیای متفاوت، دنیای واقعی رسیده بودند. مردم شاد بودند و راضی. ساربان در میان آن همهمه، قیل و قال و ازدحام، جوان را گوشه‌ای کشید و گفت: با وجود پیشبینی ها و احتیاطی که تا دیروز قبل از رسیدن به آبادی معمول بود، لازم است بدانی در سنت ما اعراب بادیه‌نشین، آبادی های صحرا هنگام بروز اختلاف و احتمالاً جنگ سرزمین بی‌طرف به حساب می آیند. زیرا در آن مواقع تنها زنان و بچه ها هستند که در چادرشان به زندگی عادی ادامه می دهند و هیچ گونه مشارکتی در جنگ ندارند. حتی شنیده و دیده شده است که دو قبیله از دو آبادی نزدیک با هم در جنگند، ولی میدان جنگشان فقط و فقط صحرای بین دو آبادی است و هیچگاه دامنه آن را به همان دلیلی که گفتم داخل آبادی خود نکشندند. بنابراین آبادی سرزمینی است بی‌طرف، پناهگاهی برای زنان و بچه ها که باید مسون از عوارض جنگ و تعرضات جنگجویان باشد. کاروان سالار افرادش را جمع کرد و دستوراتی به آنان داد. تا زمانی که جنگ بین قبایل ادامه دارد، کاروان و کاروانیان در آبادی خواهند ماند. مسافران و افراد قافله در چادرهای ساکنان آبادی که به حکم قانون میهمان نوازی در اختیارشان قرار میگیرد، ساکن میشوند و شب و روز مدت اقامت خود را سپری می کنند. ضمناً به نگهبان قافله دستور داد سلاح خود را به افرادی که از سوی رؤسای قبایل تعیین می شوند تحویل دهند. این هم یک قانون زمان جنگ بود که آبادی را از ریخت و پاش جنگی دور نگه می داشت و نمی گذاشت جنگجویان از آن به عنوان پناهگاه استفاده کنند. جوان با تعجب دید که مرد انگلیسی از جیبش یک اسلحه کوچک کمری از جنس کروم درآورد و به شخصی که مشغول جمع‌آوری سلاح بود تحویل داد. پرسید: چرا یک تپانچه با خود داشتید؟ مرد انگلیسی گشاد رو و راضی با سیمایی که از شادی موج میزد گفت: جستجوهایم پایان گرفت، به مقصد رسیدم و آسوده خیالم. تپانچه را برای دفاع از خود در مقابل افراد ناباب و اتفاقات ناگوار حمل می کردم و در این آبادی به آن نیازی نیست. و جوان در رؤیای گنج خیش غرق شد. می دید هرچه بیشتر به آن نزدیک می شود، حوادث و اتفاقات وحشتناکتر و مسائل مبهمتر و مشکلتر می شوند. آنچه پادشاه پیر از آن به عنوان شانس مبتدیان یاد می کرد، دیگر دیده نمی شد. می دانست که زمان عبور از یک مرحله است. زمان آزمایش است. زمانی که سخت کوشی و لجاجت خود را بروز دهد. زمانی که تیز هوشی و جسارت خود را عیان کند و نشان دهد که با حدیث خیش است. همچنین نباید شتاب زده باشد و کم حوصله. حرکت با شتاب ممکن است خطرات احتمالی در پی داشته باشد و مانع دیدن نشانه هایی شود که خداوند در جای جای افق او قرار داده است. اندیشید نشانه ها آفریده آفریدگارند و اوست که آنها را در مسیرش قرار می دهد. از خود متعجب شد که فکر می کرد نشانه ها روی داد یا مظهری از جهان عینی اند و همانند خوابیدن، خوردن، جستجوی عشق و عاشقی یا پی کار و شغلی رفتن و به دنیای مادی تعلق دارند. در حالی که می دید این نشانه ها بیانی هستند متفاوت که خداوند برای هدایتش به کار برده تا او بداند چه می خواهد و چه باید بکند. بار دیگر به خود گفت: کم حوصله و پرشتاب مباش. و به روایت ساربان اندیشید که می گفت: حوصله کن، زمانی که گرسنه‌ای خود را سیر کن. شتاب مکن، زمانی که نیاز به تحرک داری حرکت کن. روز اول به رفع خستگی گذشت. همه خوابیدند، حتی مرد انگلیسی. جوان کمی دورتر از دیگران خود را در چادری یافت که 5 جوان همسن و سال خودش هم در آن بودند. آنها بچه های صحرا بودند، پاک و نیالوده. با آنجا آمده بودند تا افسانه شهرهای بزرگ را بشنوند و او از ماجراها و اتفاقات زندگی چوپانیش گفت. هنگامی که می‌خواست از تجربیات خود در بلور فروشی تعریف کند، مرد انگلیسی وارد چادر شد و در حالی که همسفرش را از آنجا بیرون می برد گفت: تمام نیمروز گذشته را پی تو گشتم. لازم است به من کمک کنی تا مکانی را که کیمیاگر در آن زندگی می کند پیدا کنم. او سعی کرده بود کیمیاگر را بر اساس تصورات ذهنی و داده های فکریش پیدا کند که یک کیمیاگر در آبادی متفاوت از دیگران زندگی می کند. زیر چادر خود اجاقی مشتعل با شعله های همیشگی دارد و با این تصور به هر سو سرک کشید، به هر راه قدم گذاشت، جستجوی بسیار و کوشش فراوان کرد، ولی همه بی نتیجه بود. اندیشید آبادی گسترده تر از آن است که تصور می کرد و چادرهای آن بیشتر از آنچه در تصور داشت. وقتی به اتفاق همراهش کنار چاهی از چاه‌های آبادی نشست گفت: تقریبا 1 روز کامل را از دست دادم. جوان جواب داد: شاید بهتر بود قبل از هر تصمیمی پرسجو می کردی. مرد انگلیسی محتاط بود و به هیچ وجه علاقه نداشت دیگران از انگیزه حضور او در فایوم مطلع شوند و از این کار پرهیز داشت. پس از اندک زمانی موافقت کرد و از جوان خواست برای پیدا کردن کیمیاگر به او کمک کند، زیرا او بیشتر به زبان عربی آشنایی داشت و بهتر از او می توانست به آن زبان سخن بگوید. بنابراین جوان به اولین زنی که به چاه نزدیک شد تا مشکش را که از پوست گوسفند درست شده بود پرآب کند رو آورد. سلام کرد و گفت: کیمیاگری که در این آبادی زندگی می کند در کجا ساکن است؟ زن پاسخ داد، هرگز چون این موضوعی را نشنیدم و چون این شخصی را نمی شناسم. و فلفور گذاشت و گذشت. در همان وقت جوان به خود هشدار داد، نباید با زنانی که جامه های سیاه به تن دارند حرف بزند. آنها ازدواج کردند و شوهر دارند. باید به سنت احترام گذاشت. مرد انگلیسی فوق‌العاده افسرده بود. همه زحمات و مرارتها و سرانجام سفرش را بی نتیجه و پوچ می دید. غمگین بود، به خلع می نگریست و همراهش هم همانند او خود را غمگین حس می کرد. آن مرد هم در جستجوی حدیث خیش بود. مگر نه این که پادشاه پیر گفته بود، اگر کسی در جستجوی چیزی باشد، کل کائنات می کوشند تا او به آنچه می جوید دست یابد. از خود پرسید، مگر می شود که پادشاه هم اشتباه کند؟ جوان به مرد انگلیسی گفت، تا اینجا به هیچ وجه از کسی نشنیدم که از کیمیاگر حرفی یا سخنی به زبان رانده باشد. با وجود این خواهم کوشید به شما کمک کنم. در چشمان مرد انگلیسی برقی دیده شد و نگاهش جرقه‌ای زد و گفت، خب معلوم است که کسی در اینجا نمی‌داند کیمیاگر کیست و کیمیاگری چیست. بهتر است در جستجوی کسی باشید که بیماری دیگران را شفا می‌دهد. زنان بسیاری پوشیده در جامه سیاه آمدند و مشک‌هایشان را پراب کردند و رفتند. در هر آمد و شد مرد انگلیسی اصرار داشت جوان از آنان سوال کند، ولی او گفتگو با یک زن سیاه‌پوش را دور از اخلاق و سنت می‌دانست. بنابراین از طرح هر سؤالی تفره رفت تا سرانجام مردی به چاه نزدیک شد و جوان از او پرسید، در این آبادی کسی را می شناسید که بیماران را شفا دهد؟ مرد که از دیدن این خارجی ها هول کرده بود و ترسی در چشمانش می دوید در جواب گفت، خداست که همه بیمارها را شفا می دهد. شما دنبال جادوگر هستید؟ سپس چند آیه از قرآن را زیر لب نجوا کرد، راهش را گرفت و رفت. مرد دیگری از راه رسید، پر سن و سال بود و بر جبینش خطوط تجربه و گذشته سالیان دیده می شد. سطل کوچکی حمل می کرد، از او هم سوال شد. پیر مرد عرب در جواب سوال دیگری مطرح کرد، در اینجا، در این آبادی، چرا در جستجوی چنین شخصی هستید؟ پی کسی که بیماران را شفا می دهد؟ چون این دوستم رنج سفر چندین و چند ماهی را به خود هموار کرده است تا به این آبادی بیاید و با آن شخصی که در جستجویش هستیم ملاقات کند. پیرمرد پس از مروری در ذهن و اندکی مکس گفت،
اگر چنین شخصی در این آبادی ساکن بوده است، حتما مرد توانا و معروفی بوده و مطمئنن خیلی ها هم او را می شناختند، حتی رؤسای قبایل. آنها هم می بایست در صورت نیاز به او مراجعه می کردند و این او بود که تصمیم می گرفت رؤسای قبایل را بپذیرد یا نه. به نظر من بهتر است مدتی در اینجا بمانید تا جنگ تمام شود، آنگاه با کاروان بازگردید و بروید و سعی کنید در زندگی مردم ساده این آبادی هم کنجکاوی نکنید.
ولی مرد انگلیسی زیر بار چنین حرفهایی نمی رفت. از اطلاعات خود پیرامون کیمیاگر مطمئن بود. این آبادی را هم بی هیچ تردیدی محل زندگی او می دانست. راه خود را می رفت، حرف خود را می زد و اصرار داشت به هر وسیله علامتی، نشانی، رد پایی از کیمیاگر به دست آورد. در این زمان بود که شبح دختری نمایان شد. دختر جوانی با جامه‌ای رنگین، سبویی بر شانه و دستمالی بر سر که قسمتی از سر و گردن او را پوشانیده بود و صورتش به تمامی نمایان بود. جوان به او نزدیک شد که در مورد کیمیاگر سوال کند. ولی به نظرش رسید که نخلستان شاد شد، آسمان رنگ گرفت، زمان متوقف گردید، گویی که روح جهان با همه عظمت خود، با همه رمز و راز بیان بدون کلام خود بر او ظاهر شد. وقتی نگاهش را دید، خورشید را هم دید که به شب می نشیند و برق نگاهی را که از چشمان سیاه و همیشه مرطوب شب رنگ در افق طلوع می کند. لبانی را دید فرزانه و نیمه باز، مردد بین سکوت و لبخند، بر چهره‌ای نروشن، نتاریک، نسوخته، نبیرنگ، و دریافت. دریافت که راز بیان جهان چیست و با ارزشترین پاره قابل فهم آن برای تمامی انسانها کدام است. قسمی را که انسان در وجود هیجان زده خیش احساس می نماید، در روح هراسان خود می بیند و در قلب ملتهب خود حس می کند. نامش عشق بود. چیزی قدیم تر از آفرینش انسان و پیدایش صحرا. چیزی که با درخششی متفاوت و نیروی رازگونه خود در افق احساس انسانها با تلاقی دو نگاه طلوع می کرد. همانند دو نگاه. دو نگاه بر لب چاه به بهانه آب یا هر بهانه دیگر که به هم رسیدند. لبانش به لبخند نشست و این علامت بود. نشانه بود. نشانه‌ای که جوان به انتظار آن همه زندگی خود را رها کرده و به دنبالش در کتاب‌ها، افسانه‌ها و حکایت‌ها جستجو کرده بود. در اندلس، در دشت‌ها، همراه میش‌ها، در طنجه، در فروشگاه، بین همه کریستال‌ها، در سفر، در سایه کش قافله یا در سکوت با شکوه صحرا، همه جا و همه جا در پی آن رفته بود. و سرانجام در یک شهرک صحرایی در کنار نخلستان لب چاه به بهانه آب یا هر بهانه دیگر به آن رسیده بود. به لبخند رسیده بود. لبخندی که نشانه بود، خود زندگی بود یا بیان جهان بود. بیان بدون کلام، بیانی روشن بود و بدین گونه است که جهان نیازی نمی بیند تا حرکت مستمر خود را به سوی بی نهایت توجیه کند یا توضیح دهد. جوان در این لحظه بدون اینکه کلمه ای مبادله شود، حرفی زده شود یا سخنی گفته شود، فهمید که در مقابل زن زندگیش قرار گرفته است و تصور کرد که او هم باید فهمیده باشد و چنین احساسی را درک کرده باشد. از این احساس خود مطمئن بود. مطمئن تر از همه دانسته ها، شنیده ها و دیدنی هایی که در دنیا بودند. حتی بیش از گفته ها و اندرز های والدینش یا پدر بزرگ و مادر بزرگش که معتقد بودند اول باید دوید، به امکانات و پول رسید، بعد سراغ زن، انتخاب و ازدواج رفت. کسی که چنین میاندیشد بیشک اسرار جهان را هرگز نشناخته است و به بیان آن آشنا نیست. زیرا هنگامی که در فضای رازگونش فرو رفت و غرقش شد، رفته رفته چگونگی اسرار آن برایش قابل دیدن می شود، قابل درک می شود و می تواند بفهمد همیشه در دنیا کسی در انتظار دیگری است. چه در عمق دشت های اندلس، چه در گستره صحرای پرسکوت و چه در دل شبهای پرتب و تاب. وقتی او به دیگری می رسد و دو نگاه به هم می نشیند، همه لحظات گذشته و همه رؤیاهای آینده رنگ می بازند و کم نور می شوند. فقط آن لحظه باقی می ماند. لحظه‌ای که گویای حال است و بازگوی واقعیتی که گویی نگاهی همه آن را از پیش دید و دستی همه آن را از پیش نوشت. اما دستی که عشق را پدید آورد و عشق بزرگ را در دل نیمه دیگر انسانی جای داد که تلاش می کند، فکر می کند، استراحت می کند و زیر آفتاب به جستجوی گنج خود می رود. چه اگر چنین نبود، رؤیاهای موجودی به نام انسان مفهومی نداشت. با خود گفت: مکتوب. مرد انگلیسی که نشسته بود بلند شد، همراهش را گرفت و تکان داد. برو، برو از او بپرس. جوان به دختر جوان نزدیک شد، لبخندی تازه بر لبانش نقش بست. او هم خندید، پرسید: اسم تو چیست؟ دختر جوان در حالی که نگاه به پایین داشت گفت: اسم من فاطمه است. اسم آشنایی است، نامی که برخی از زنان سرزمینی که از آن می آیم بدان نامیده می شوند. فاطمه جواب داد: اسم دختر پیامبر است و به وسیله جنگ جویان ما به سرزمین شما برده شد. آن دختر جوان، ظریف و پرتراوت، با غرور خاصی از جنگ جویان حرف می زد. مرد انگلیسی در حاشیه و ناآرام اصرار داشت از او سوال شود و جوان بالاخره پرسید: آیا او کسی را می شناسد که بیماری بیماران را شفا بخشد؟ دختر جواب داد: همان مردی که اسرار جهان را می داند و با جنهای صحرا محشور است و حرف می زند. جنها همان همزادهای خوبی و بدی بودند. و دختر جوان با حرکتی دلنشین جنوب آبادی را نشان داد، جهتی که آن شخصیت ناشناخته در آن زندگی می کرد. سپس سبویش را پر آب کرد و رفت و مرد انگلیسی هم در جهتی که نشان داده شده بود به جستجوی کیمیاگر رفت. جوان مدتی در کنار چاه نشست. روزی را به یاد آورد که باد همراه خود بوی زن آورد. بوی این زن را، زنی را که دوست داشت، بدون اینکه بداند وجود دارد. این پدیده مجهول عشقی بود غریزی و کششی بود فطری نسبت به زن که خود عاملی شد تا او به راز جهان برسد و آن را کشف کند. فردای آن روز به سوی چاه برگشت تا شاید آن دختر با سبویش از راه برسد. وقتی مرد انگلیسی را در آنجا دید که به تماشای صحرا ایستاده، سخت متعجب شد. مرد انگلیسی با دیدن او گفت: همه بعد از ظهر و غروب را به انتظار کیمیاگر ماندم و او زمانی آمد که هوا گرگ و میش شد و به تاریکی رفت و اولین ستاره در آسمان صحرا نمایان شد و من همه ماجرا، همه انگیزه ها و همه خواسته خود را برایش گفتم. و از من پرسید که تا کنون از سرب طلا ساختم یا خیر. در جوابش گفتم که این دقیقا همان چیزی است که آرزوی دانستنش را دارم. سپس رو کرد به من و گفت: برو، برو سعی کن. چیز دیگری بر کلماتش اضافه نکرد، فقط گفت: برو سعی کن. جوان ساکت بود و در ذهن خود گذشته را مرور می کرد. اندیشید که مرد انگلیسی همه مشکلات راه را بر خود هموار کرد و از صحرا گذشت تا سخنی را بشنود که خود از قبل می دانست. به یاد آورد که خودش هم برای شنیدن سخنی مشابه و رسیدن به نتیجه همانند 6 رأس گوسفندش را به پادشاه داده بود. به مرد انگلیسی گفت: خوب، سعی کنید. معلوم است، کاری است که حتما انجام می دهم و از همین حالا هم شروع خواهم کرد. و رفت. اندکی بعد از رفتن آن مرد، فاطمه از راه رسید تا سبویش را پر آب کند. جوان به او گفت: به اینجا آمدم که تو را ببینم و موضوع کاملا ساده ای را با تو در میان نهم. علاقه مندم که تو با من ازدواج کنی، چون دوستت دارم. دختر جوان لرزید و سبویش از آب پر شد، سر ریز کرد و جوان ادامه داد: هر روز در اینجا به انتظارت خواهم نشست. از صحرا گذشتم تا در جستجوی گنجی باشم که نزدیک اهرام است. خبر آوردند که جنگ است. در آن لحظه جنگ برایم زحمت بود و بدبختی، ولی اینک که در مقابل تو ایستادم، میبینم که جنگ برایم رحمت آورد و خوشبختی. دختر جوان گفت: بالاخره روزی جنگ هم تمام میشود. او به نخل‌های آبادی نگاه کرد. در آنجا خود را چوپان دید، با تعدادی گوسفند و فاطمه را که برایش بیش از گنج می‌ارزید. دختر جوان گفت: جنگ جویان هم در جستجوی گنج خود هستند. جوان با خود اندیشید او چگونه توانست فکرش را بخواند. و زنان صحرا از جنگ جویان خود راضی‌اند و مغرور. پس دوباره سبویش را از آب پر کرد و رفت.